به خصوص سالمندانی که درگیر کمردرد هستن تونستن تحقیق خودشون رو ارائه بدن و یافته های ارزشمندی داشته باشن. احسان مهجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
وقت بخیر خانم آقایان، با معرفی کتاب جامع سنگ نوردی از مبتدی تا قهرمانی در خدمتتون هستم. صخره نوردی ورزشی هستش که سابقه طولانی داره و برای مردم در جوامع گوناگون بسیار جذابه. این ورزش در ابتدا به عنوان راهی برای بقا و حمل و نقل در مناطق کوهستانی ایجاد شد و مورد استفاده قرار گرفت و شواهدی وجود داره که نشون میده سنگ نوردی در تمدن‌های باستانی مثل چین، یونان و مصر مشاهده شده. این ورزش در طول زمان هم در تکنیک و هم در تجهیزات تحولات چشمگیری داشته و از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به یک ورزش تفریحی و رقابتی تبدیل شد. بهتره بدونید که قبل از ساخته شدن تجهیزات مدرن، کوهنوردان از طناب کنفی مانیل، مربع‌های فرش و چکمه‌های میخدار برای بالا رفتن از صخره‌ها استفاده می‌کردند. اما کم کم تجهیزات این رشته ورزشی حرفه‌ای‌تر و مقرون به صرفه‌تر شد و ورزشکاران در طول سنگ‌نوردی از امنیت بیشتری برخوردار شدند. بنابراین اگرچه سنگ‌نوردی یک ورزش نشاط‌آوره که چالش‌های فیزیکی و ذهنی رو به همراه داره، اما برای انجام اون باید آمادگی جسمانی بالا و تجهیزات حرفه‌ای و مناسب داشته باشید. کتاب جامع سنگ‌نوردی از مبتدی تا قهرمانی درباره روند پیشرفت سنگ‌نوردی، تجهیزات اون و تاریخچه این ورزش در جهان صحبت می‌کنه و سعی می‌کنه تمام مسائلی رو که به سنگ‌نوردی مربوط میشه پوشش بده. آقایان مرتضی بهرامی نژاد، سید معین رضوی‌نیا و حمیدرضا توزنده جانی تلاش کردند در این کتاب به طور خلاصه تاریخچه‌ای مفید و البته جذاب رو در ارتباط با رشته سنگ‌نوردی بیان کنند و در ادامه راهنمایی و توصیه‌های کاربردی رو برای ورزشکاران تازه وارد ارائه بدن. احسان مهرجو، سگام.
سگام همراه شماست.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم در این بخش با یکی از متخصصین علوم ورزشی، جناب دکتر امین عیسی نژاد، از متخصصین حوزه فیزیولوژی ورزشی و دانشیار دانشگاه. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام، وقت شما بخیر خانم دکتر، و با سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ما یه عنوانی داریم به نام سقف وراثتی. اول تعریف کنیم به نام این سقف وراثتی رو که چرا این عنوان رو گرفته، و بعد وارد بشیم که چطور میتونیم اینو تغییر بدیم، آیا قابل تغییر هست یا نه.
خب در ارتباط با سقف وراثتی، بحثی که اینجا وجود داره بین حالا متخصصین امر و خود ورزشکاران و مربیانشون، این استش که هر فردی بر اساس ظرفیت‌ها و استعداد ژنتیکیش یه حد و قابلیتی از عملکرد رو میتونه به عملکرد داشته باشه و اون رو به نمایش بذاره، و این اعتقاد وجود داره که برای برخی از افراد که حتی با مداخلات تمرینی و تغذیه‌ای هم شاید نتوان از این حد فراتر رفت.
بله.
و یه دیدگاه متقابلی هم قاعدتاً در این زمینه وجود داره که ممکنه خیلی به این سقف و نهایت وراثتی که مد نظر اون گروه هستش اعتقاد نداشته باشه و به نظرشون میشه با مداخلات بهتر، چه تغذیه‌ای چه تمرینی و حتی مداخلات روانشناختی و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های نوین، این سقف وراثتی رو تغییر داد.
بله، در مورد رشته های ورزشی خاص و افرادی که در این رشته های ورزشی فعالیت حرفه‌ای دارند، معمولا سقف وراثتی یا سقف اون ژنتیکی که فرد داره خیلی بیشتر نمایان هستش تا افرادی که به عنوان ورزشکارهای حرفه‌ای یا به صورت عمومی فعالیت ورزشی رو انجام میدن. آیا ما میتونیم پیش بینی بکنیم؟ چون عنوان وراثت و ژنتیک رو وقتی به خودش میگیره پس قابل پیش بینی هست. آیا این پیش بینی میتونه در رده های سنی پایه انجام بشه و مربیان پیش بینی بکنن که این فرد تا چه حد قابل پیش بینی باشه؟
اگه ما بخوایم به مؤلفه عوامل ژنتیکی در عملکرد ورزشی نگاه بکنیم، این مطلب درست هستش که وقتی در ارتباط با قدرت عضلانی صحبت میکنیم، وقتی که ما در ارتباط با استقامت عضلانی صحبت میکنیم یا توان صحبت میکنیم، قاعدتا عوامل ژنتیکی وجود دارن که تعیین کننده این قابلیت ها هستن و بنابراین اگه ما بتونیم ژن هایی که باعث بیان پروتئین های مرتبط با این قابلیت ها میشن رو شناسایی بکنیم، که خیلی از این ژن ها هم شناسایی شدن و همچنین تو خیلی از مطالعات هم آلل های خاصی از این عوامل و این ژن ها شناسایی شده در ارتباط با کسایی که میتونن اگه این آلل خاص رو از این ژن داشته باشن، مثلا مثل اکتینین 3 یا ژن مثلا مرتبط با ACE یا آنزیم تبدیل کننده انژیوتنسین، یا حتی میتونیم بگیم که ژن هایی که مرتبط با اریتروپویتین هستن که تولید گلوبول های قرمز رو تحریک میکنه، شناسایی شدن و نوع خاصی از این ژن ها در این گروه از افراد میتونه نشون دهنده قابلیت عملکردشون چه به صورت قدرتی، استقامتی یا حتی توانی باشه. بنابراین حتی تو سنین پایه هم این امکان وجود داره که بشه پیش بینی کرد این فرد میتونه توی این رشته ورزشی موفق باشه، ولی لزوما نمیتونه تعیین کننده این باشه که این فرد مثلا میتونه به درجات بالایی از عمل کرد برسه، چون رسیدن به درجات بالایی از عمل کرد علاوه بر داشتن این قابلیت ها مستلزم سایر عوامل هستش که اگه فرصت بود در موردشون صحبت کنیم.
بله، و حتی من میتونم اینو بگم که شاید هم نرسه، یعنی فرد شرایط ژنتیکی رو داشته باشه اما ممکنه بازخورد فعالیتی مناسبی رو نداشته باشه، مربی خوبی نداشته باشه، تمرینات موثری نداشته باشه، خودش علم تمرینی رو واقف نباشه و به اون درجه نرسه.
خب خیلی جالبه، نکته جالبی رو گفتید. من یک مثال مشخص از این کیس رو دارم، حالا به خاطر مسائل اخلاقی نمیشه اسمی از این ورزشکار برد، ولی این ورزشکاری هستش که قابلیت‌های ژنتیکی خیلی بالایی داشت و حالا توی دهه‌های گذشته من خاطرم هست که چون مستقیم این ورزشکار رو با شاخص‌های فیزیولوژیکش در ارتباط بودم و ایشون وقتی که توی سنین پایه بود، زیر 23 سال بود، دو سه سال متوالی قهرمان جهان شد.
بله.
و وقتی که به المپیک میخواست نگاه بکنه، توی مسابقات المپیک عنوانی شاید بهتر از مثلا 20 توی اون رشته خودش نتونست به دست بیاره.
چشاله.
خب و اون ورزشکار عوامل تمرینی مختلف، اون رشته ورزشی مستلزم تمرین در یک شرایط خاص و استانداردی بود، متاسفانه اون ورزشکار یا هم تیمی های اون در اون شرایط استانداردی که در سطح المپیک باید باشه تمرین نمی کردن و حتی نداشتن مربی هایی که در به شکل تخصصی در لول یا سطح یک دنیا باشن کلاس. چون وقتی که ما صحبت از قهرمانی در المپیک می کنیم، جایی که دیگه بالاترین حد از عمل کرد اونجا نمایش داده میشه توسط ورزشکاران یا تیمها، اونجا دیگه این عوامل ژنتیکی درست تعیین کننده هستش ولی نمیتونه همه اون عمل کرد ورزشی رو برای فرد تضمین بکنه. و من یادم میاد که اون ورزشکار شاید میتونست اگه سالها دوباره به تمرینش ادامه میداد میتونست حتی به درجات بهتری برسه، ولی تو سنین پایینتری ورزش قهرمانی رو رها کردن.
متاسفانه.
چون وقتی عملکرد فیزیولوژی که این فرد رو میدیدی من یادمه و اوتوماکسش بالای 68 میلی لیتر کیلوگرم بر دقیقه،
یعنی حد اکثر اکسیژن مصرفی که
داشت. و خیلی جالبه توی بحث عملکرد ورزشی، انگیزه، ویژگی های روانشناختی، ویژگی های خلق و خویی که یک ورزشکار و قهرمان میتونه داشته باشه رو شما میتونستی همه رو توی این ورزشکار ملاحظه بکنی.
بله.
یعنی وقتی که ورزشکارهای دیگه داشتن استراحت میکردن، اون هنوز داشت به تمرینش ادامه میداد، ولی خب شاید اون عواملی که صحبت شد نتونست اون ورزشکار رو. مثال های زیادی توی دنیا وجود داره که ما میبینیم ورزشکارهایی که توی سنین پایه موفق بودن، ولی وقتی که به سنین بزرگسالی میرسن اینا جایگاهی ندارن در اون رده قهرمانی و تاپ دنیا.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنیم.
آقای دکتر، ما الان در دنیای علم و تکنولوژی هستیم. آیا با این پیشروی دنیای علم و تکنولوژی میتونیم سقف وراثتی رو جابجا بکنیم؟
حتما همینطوره. این پیشرفتایی که توی بحثای تکنولوژی اتفاق افتاده، مثلا جالبه، کفشای ویژه ورزشی که برای دوندگان ماراتون طراحی شده، این دونده ماراتون اسمشون رو فراموش کردم که تنها دونده‌ای هستش که ماراتون زیر 2 ساعت دویده، و شاید یکی از عواملی که نسبت میدادن به عمل کرده این ورزشکار کفشای ورزشی بود که استفاده کرده بود، یعنی کفشای ورزشی که قابلیت این رو فرض رو بتونه توی ماراتون، علاوه بر این که عوامل دیگه ای رو مثل همون عوامل ژنتیکی، مثل این که قد کوتاه‌تر، وزن پایین‌تر، داشتن توده عضلانی بالا نسبت به اون قد 1 متر و 50 سانتی‌متری که داره. و
شما میگید که ابزار هم میتونه روی عملکرد فیزیکی فرد تاثیرگذار باشه، به عنوان حالا شرایط ژنتیکی در جایگاه خودش، در کنار اون ابزارها هم به کمک اون بیان،
هم ابزارهایی که فرد استفاده میکنه و هم تکنولوژیهایی که میاد و ارزیابی میکنه عملکرد فرد رو و اصلاح میکنه اون تکنیکای نادرستی که داره انجام میده. بحث اقتصاد انرژی رو میتونه بهش متذکر بشه مربی بر اساس اون ارزیابی های تکنولوژیکی که داره انجام میده، و همچنین راهبردهایی که در طول مسابقه یا تمرین میتونه بر اساس اون نتایج مانیتورینگی که، یا مثلا
بله،
وسایلی هستن بهش میگن وسایل قابل پوشیدن.
بله، همین صحبت منم از ابزار، منظور ابزارهایی که توانبخشی بکنه، توانبخشی به معنای ریهب نه، به معنای بازتوانی بدن نه، توانبخشی یعنی توان افزایی اگر به فارسیش بخوایم بگیم، باعث بشه که اون ژنتیک فرد رو در کنار اون ژنتیک خوبی که داره باعث افزایش عمل کردش در لحظه بشه، مثل پوشیدنی های خاصی که استفاده میکنن، فشار خاصی بر عروق وارد میکنه، دامنه عروقی رو تغییر میده، دامنه تنفسی رو تغییر میده.
حتما همینطوره. لباس های ورزشی که استفاده میشه، مثلا مایه های مخصوصی که شناگرها استفاده میکنن، یا اصطلاحا آستین های فشاری که ورزشکارا استفاده میکنن، اصطلاحا اون گارمنت هایی که کمپرس گارمنت هایی که استفاده میکنن، چه در طول مسابقه، چه در طول به یک نوعی میتونیم بگیم دوره بازگشت به حالت اولیه شون. و ما میبینیم که مثلا توی همین مسابقات اخیری که توی جام جهانی گذشته که میخواست در شرایط آب و هوایی متفاوت تری انجام بشه، خیلی از تیم‌ها از لباس‌های ورزشی داشتن استفاده می‌کردن، یا از اون جلیقه‌هایی استفاده می‌کردن که بحث خنک کنندگی رو حین تمرین داره، که ما امروزه می‌بینیم که اکثر تیم‌ها هم دارن از این وسایل استفاده می‌کنن. و یه صحبت دیگه‌ای که وجود داره بحث دستکاری‌های ژنتیکی هستش که تکنولوژی‌هایی
یعنی
که می‌تونن،
یعنی همون منظورتون تحریک ژنتیکیه یا نه فرق می‌کنه؟ اون ژن ادیتینگ کرد.
ژن ادیتینگ یا دستکاری‌هایی که حالا تو گروهی، تو خیلی از مطالعات در سطح اصطلاحاً مطالعات حیوانی، مهار کردن یک سری از ژن‌ها، مثلا مثل ژن مایوستاتین می‌تونه باعث افزایش توده عضلانی بشه.
بله.
تو گروهی از بیماری ها که افراد به شکل اصطلاحاً ژنتیکی دچار نقیصه‌ای هستن، مثل اونایی که دچار دیستروفی عضلانی هستن، مطالعات به این سمت داره.
دیستروفی به معنای
کسایی که توده عضلانی خیلی پایینی
دارن. پایین. کاهش. کاهش یافته.
آره کاهش یافته دارن. و این تغییرات ژنتیکی یا دستکاری‌های ژنتیکی مد نظرشون میده. الان یکی از صحبتایی که وجود داره تو در سطح قهرمانی این استش که ما بیایم و گروهی از ژن‌ها رو توی این افراد تو ورزشکارامون یا مهار بکنیم یا اینها رو به یک نوعی اکتیو بکنیم که بتونن عملکرد بهتری داشته باشن، که حالا این بحث اخلاقیشه، بحث
بله
شناساییش از طریق کمیته بین‌المللی المپیک یا اون آژانس ضد دوپینگ یا وادا هستش که اینا قابل شناسایی هستش. و یکی از روشایی که وجود داره استفاده از آدنو وایروس ها هستش، که یعنی وکتورها یا وایروس هایی رو درست میکنن که اینها رو مثلا به حیوان تزریق میکنن، میره و یک ژن خاصی رو یا اکتیو میکنه یا ساپرس میکنه. که یکی از چیزایی که مد نظر بوده این هستش که مثلا بیان این دستکاری رو انجام بدن، ولی توی نمونه های انسانی مثلا اینو توی یک موش 25 گرمی میشه یه آدنو وایروس رو به شکل مصنوعی درست کرد و
بله.
ولی برای یک انسان 80 کیلوگرمی 100 کیلوگرمی چقدر مگه این امکان بله. وجود داره که بتونن این کار رو انجام بدن؟ بنابراین این به عنوان یک علامت سوالی همیشه وجود داشته.
در ذهن خیلی عجیب به نظر میرسه با توجه به تغییراتی که در حوزه علم و فناوری حال حاضر و پیشرفت اون داریم و تغییراتی که میتونه در ورزشکارها حتی به وجود بیاره، ممکنه واقعا ما ورزشکارهای به نوعی دستکاری شده از لحاظ ژنتیکی داشته باشیم که همشون به نوعی الیت هستن و حالا در اون سطح با هم دیگه به رقابت میپردازن.
خب ما باید ببینیم که چه کسایی به این تکنولوژی میتونن دسترسی داشته باشن. و خب این بحث
این آینده فرضی دور هست، نه آینده نزدیکمون همین چند سال آینده. البته شاید دور از ذهنم نباشه.
خب شاید الانم باشه.
بله.
شاید الانم باشه
ولی
و ما
هنوز ما مطلع نیستیم یا پخش نشده. چون ما در حالت پژوهشی بیشتر بررسی می‌کنیم قضایا رو.
درسته، چون بخش زیادی از پیشرفت‌های تکنولوژیکی و علمی که امروز ما مشاهده می‌کنیم به شکل عمومی در دسترس همه قرار میگیره، اینها شاید دهه های گذشته تو لابراتوارها مورد بررسی
بله.
قرار گرفتن، مورد آزمایش قرار گرفتن، ازشون استفاده میشده. این امکان وجود داره که چون یکی از بحثایی که وجود داره تو بحث ورزش قهرمانی این استش که ما دنبال ابر انسان ها ابر قهرمان ها بگردیم. اما گفتم چالش اصلی که وجود داره این هستش که علاوه بر ملاحظات اخلاقی، کمتر کسی شاید حاضر باشه که اجازه بده این دستکاری ژنتیکی درش صورت بگیره و ممکنه که یک نقیصه ای رو براش به وجود بیاره که حیاتش رو بتونه تهدید بکنه. که مثلا توی آلمان چندین سال پیش یکی از کارهایی که انجام شده بود برای یکی از همین بیماران دیستروفی، اومده بودن از دستکاری ژنتیکی استفاده میخواستن بکنن و من میدیدم توی یکی از مقالات که خیلی از یک این بیمار اصلا فوت شد.
درست.
یعنی با این که میخواستن بهش کمک بکنن ولی این اتفاق ممکنه رخ بده و این یکی از عوامل محدود کننده همین.
خیلی ممنونم جناب دکتر از این که در این بخش برنامه با این موضوع جذاب یعنی سقف ژنتیکی همراه من بودید. گفتگوی بسیار ارزنده‌ای بود. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
و این بود پایان برنامه دیگه از سگام. امیدوارم که این لحظات برای شما پربار و مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی همیشه فعال و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.
خودداری از روشن نگه داشتن بیمورد تلویزیون در زمانی که از اون استفاده نمیشه، خودداری از باز و بسته کردن بیمورد و طولانی درب یخچال و فریزر و خاموش نگه داشتن روشنایی های منزل در ساعات روز از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف برقه. اگر از تلویزیون استفاده نمی کنید، اون رو خاموش کنید. وقتی تلویزیون روی حالت آماده به کار یا همون استند بای قرار داره، تقریبا هنوز انرژی برق رو استفاده می کنه. بنابراین در صورت عدم نیاز به تلویزیون، اون رو کاملا خاموش کنید. به علت استفاده طولانی مدت از وسیله الکترونیکی، باید تلویزیون رو در نزدیکی منابع حرارتزا از قبیل شوفاژ، بخاری و وسایلی از این دست قرار ندید تا در خنک شدن تلویزیون خللی ایجاد نشه. جریان برق جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. سرزمین دلیران.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که همزمان با ورزش حرفه‌ای میتونم ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت.